بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 806 صفحه 3 و کذارکه یحتمل ان یکون الفرز فی ذکر نحله اظهار قدرتی علی البیت المشتمل علی الامور القریبه. بحثمون در آیه بود که در ذهنش اشاره شده بود به اخراج لبن من بین فرس و دم، و گفتیم که این قسمت از آیه اشاره دارد به قدرت بالغه الهی. نخواستیم که کتابمون فقط مباحث فقهی رو مطرح کنه، خواستیم که بعضی اوقات هم به مباحث کلامی بپردازیم. از اون آیه که اخراج شیر من بین پرسن و دمن رو توضیح میده استفاده کردیم که خداوندی که این کار رو میکنه قدرت بالغه داره. حالا مرحوم مقدس اردبیلی برمیگردن به قسمت دیگری از این همین سوره نحل که در این قسمت دیگر بحث نحل و کارهای نحل مطرح شده. نمیخوان بحث فقهی کنن، میخوان بحث کلامی کنن. می‌فهمن بعید نیست که خداوند نحل رو در این سوره ذکر کرده و کارهای نحل هم ذکر کرده تا بفهمانه که نحل این کارها رو با الهام من انجام میده یا نه من خودم این کارها رو انجام میدم و ما رو آگاه کنه به قدرت خودش. یعنی ذکر نحل و کارهای نحل در این سوره به خاطر اظهار قدرت نحله که اگر قدرت نحل اظهار شد قدرت الهی هم اظهار میشه. میخواد قدرت نحل و ساختن خانه و ایجاد عسل و امثال ذالک رو بیان کنه تا از این طریق قدرت خودش بیان بشه، زیرا که نه که کاری نیست، اگه کاری هم انجام میده به تأیید اله و به الهام اله که انجام میده. پس اگر اظهار قدرتی در مورد نه میشه در واقع اظهار قدرت در مورد واجب تعالی میشه. مثلا چه ایشون میفهمد و احتیاج به خارج گفتن بیش از این نداره، من اصلا میخونم مطلب باشم. صفحه 806 هست، این صفحه 3 و کذلک یحتمل ان یکون القرض فی ذکر نحله اظهار قدرتی. چطور ما با واب آمده و اظهار قدرت داریم؟ ظاهرا درست نیست. کتاب قدیم هم نگاه کرده بودن به من گفتن که در کتاب قدیم ما واب نداشتیم. و چه داره گفته من ان یکون القرض فی ذکر نحله اظهار قدرت نه، زمین قدرتی رو من به نه برمیگردم نه به خدا، چون بعدا خود ایشون همین قدرت رو میگه این قدرت قدرت هیچ موجود ممکن نیست، باید ختم بشه به یه وجود واجب. اون وقتی که قدرت خدا رو مطرح میکنه نه در اونجا. پس زمین قدرتی رو برگردید به نه بهتر. قرض در ذکر نه این است که خداوند خواسته قدرت نحل را بر ساختن بیت اظهار کنه، بیتی که مشتمل است بر امور قریب این شگفت، یعنی تعجب آور، التی اموری که لم یقدر بر اون امور، زمیر علیه به بیت برمیگرده یا برمیگرده به اموری که در بیت هست، منتها به اعتبار بیت مذکر میده. الَّتِي لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَغْوَى الْمُهَنْدِسِينَ. و حصول الاصل عطف بر بیت، اظهار قدرت نحل یعنی زنبور اصل بر بیت و قدرت نحل بر حصول اصل منه یعنی من النحل. الَّذِي اصل یا حصولی که، این الَّذِي رو میشون صفت اصل بگیریم میشون صفت حصول بگیریم، یعنی حصول اصل یا خود اصلی که یه عجز و انفهمی اقوم و یه عجز و انفهمی فهوم. خب به حیث متعلق به اون اظهار، خداوند خواسته اظهار کنه قدرت نحلو به طوری که هر عاقل یقین کند که خود نحل این قدرت رو ندارد. یا بهش رو میتونید متعلق کنید به بیت و اصل، یعنی این بیت و اصل چنان قریب و عجیب هستند که هر عاقلی میفهمد که یک زنبور کوچک نمیتواند این امور عجیبه و قریبه رو ایجاد کند، حتما باید این ایجاد مستند باشد به الهام الهی و کاشف میشود از قدرت بالغ الهی. بهش رو یتقن کل عاقل جهنهو یعنی نهر، لا یقدر و علا مثل ذالک الممکن، بلکه این کار ممکن قدرت ندارد. این کلمه ممکن خودش مشیر به یک قانونه که همه ممکناتی که در جهان هستن به خاطر بستان تسلسل باید منتهی شوند به واجب، این قانونه. ایشون میگه این کاری که اصل زنبور اصل میکنه کار ممکنه، اینا باید مستند بشه به واجب، همونطور که وجود خود زنبور مستند بشه به واجب این کاراش هم باید مستند بشه به واجب. ممکن خود نهلم میشه، لا یقدر علم انهو یعنی نهل، لا یقدر علم مثل ذالک. بله اگر اینطوری بگیریم که ممکن عبارت باشه از زنبور اصل، باید زمیر انهو رو شن بگیرید، ممکن زم مشاور الله ذالک قرار ندید، فاعل لایقدر قرار بگیرید. شن این است قدرت ندارد یک موجود ممکن علا مثل ذالک، یعنی علا مثل چه فعل هایی این هم میتونید بزنید که منو کن خب یه خود شب تچلک داشته باشه ولی درست. بلیل واجب، این بلیل واجب یعنی بل یقدر علیه الواجب. وقت این عطف بل الواجب تأیید میکنه که مراد از ممکن همون زنبور اصل باشه، همون چی شما فهمید قدرت ندارد بر مثل چه این امری حل ممکن، بلکه قدرت دارد واجب، واجبی که این صفت دارد قادر علی کل شیء. در دیگه نسبت به واجب تعجبی نیست چون قادر علی کل شیء. المتصف این دیگه حالا صفت واجبه، المتصف این واجب به صفات کامله ای که لا یعرف اون صفات جز خودش، و المبدی اتو المتصفه، و المبدی از صفات ناقصه واجبی که از صفات ناقصه مبدی است. خب این بحث هم میشه این و بالجمله سرخط نوشته میشه، الان توی کتاب ما سرخط نیستن، خب مطلبش معناش سرخط. از آیه میخوام احکام فقهی رو استفاده کنیم. میفهمد بالجمله لا شک در این که خمر حرام است، مسکن هم حرام است. خدا فرموده تتخذون منه سکرا، اگر مراد از سکر مسکر باشد و خمر باشد، چنان که معنای اولی که گفتیم این بود، این حرامه. اگر حرام باشه معنا نداره که خدا منت بگیره بر حرام، و معنا هم نداره که بگیم این عبارت نسبت به این قسمتش عتاب، نسبت به این قسمتش منته. بگیم وقتی میگه که تتخذون منه سکرن، این عتابه. وقتی تتخذون منه رزقن حسنا، این منته. اینم نمیشه وحدت سیار اختصار میکنه، یا همش منت باشه یا نباشه. پس این که ما بگیم مراد خمر است، پس مراد مسکر است، این باعث میشه که ما آیه رو امتنانی ندونیم. چون اگر بخوایم بگیم امتنانی خالصه، لازم میاد که خداوند بر حرام منت کنه، بر ما به حرام منت کنه. این درست نیست. اگر بگیم بخشش عتاب، بخشش امتنانی، این رو با بحثت سیاق نمیزده، پس ناچار باید بگیم نایه امتنانی نیست، در حالی که رسالش نسان نمیکنه. این اشکال ایشون اشاره میکنه که اگر سکر به من این مسکر باشه، این اشکال توش هست. و به جمله شکی نیست در این که خمر و مسکر حرام هست، و معقول نیست که خدا منت بذاره بر خلق حرام. حالا خلقهی این دو جور معنی میتونه بشه، یعنی بر خلق خودش، یعنی بر انسانها منت بگذارد، وقتی یه بهی باید تقدیر بگیم خدا منت بگذارد بر خلق خودش که انسانها بهی به وسیله هست. یه معنا، یه معنا نه، ضمیر خلقی اصلا به حرام بگیریم، به خدا برنگردیم، بگیم معقول نیست خدا منت بگذارد بر خلق حرام. این هم میشه. خب ممکنه کسی بگه عیب نداره این قسمت رو منت نگیرید، وقتی میگه تتخذون منه سکرا اینو منت نگیرید، اینو عتاب بگیرید، اون تتخذون منه رزقا حسنا اینو منت میگیرید. ایشون میفهمد که ولا یجمع بین المنت و العقاب مثل هذه الآیه، در مثل این آیه که ظاهرش منته نمیتونیم بگیم قسمتش عتاب قسمتش منته، پس نمیتونیم کاملا منت قرارش بدیم به خاطر اینکه منت بر حرام غلطه. نمیتونیم بگیم این قسمتش منته، اون قسمتش عتابه. پس ناچاریم که یکی از دو کار رو بکنیم، یا بگیم آیه در مقام امتنان نیست در حالی که ظاهرش در مقام امتنان هست، یا بگیم سکرن به معنای مسکر و خمر نیست، چون معنی زیادی بر سکرن ما آوردیم، یکیش این بود. حالا یه معنا رو میگیم یعنی که اراده نشده، معنی دیگه اراده شده. میفرمد فلابد من تعبیر، آیه رو باید تعبیر ببریم به طوری که خارج شویم انزالی از این اشکال. تعبیر بردن به چه نحوه؟ به اینه که سکرن رو به معنی خمر و مسکر نگیریم، به معنی دیگه که گفتیم بگیریم. و هوه یعنی تعبیر، یحصل به احد وجوهی که ذکر شد یا غیر وجوهی که ذکر شد. یکی از وجوهی که ذکر کردیم که معانی دیگری بود برای سکر، اونها رو باید بیاریم. یا اینکه اگر هم سکر رو من خمر گرفتیم، باید دیدیم آیه قبل از تحریم خمر نازل شده که وقت امتنان بوده خمر حرام نشده بوده، وقت امتنانش بوده، چون دیگه امتنان به حرام حاصل نمیشد اگر اون وقت خدا منت بذاشته باشه. پس یا باید سکر رو معنی خمر و مسکر نگیریم، یا اگر گرفتیم بگیم آیه ماره قبل از تحریم خمر. این توضیحاتی که ممکنه انجام بشه. خب بحث ادامه میدیم، از این بحث بیرون رفتیم. و قیل من فی من با، در آیه داشتیم مسقی کن من ما فی بوتونهی، یعنی فی بوتون نهل، از آن چی که در بطن نهل است به شما اسقا میکنیم، یعنی می نوشانیم. حالا این من چه منی؟ فرسودن بود. خب من ما فی بوتون این مال فرسودن، من مگه بود همینه مرده یادم نیستد. بله تتخذون منه سکرن مال نخیل عناب بود. بعدش من مافی بوتون هم داشتیم. بله قبلش داشتیم. بله اینطور بود. ولعن لکن فلعن آمیل عبرت هم نسقی کن من مافی بوتونهی. بله مال انعام بود که گفتیم ضمیر انعام رو مذکر آورده، یه جا مؤنث آورده فرمیده ولعنعام خلقها لکن فیها دهکن و منافع، یه جا مذکر آورده فرمیده نسقی کن من مافی بوتونهی، در ضمیر انعام بود. این من ما رو منش چی منیست میخوام بیان کنم. دیلن من در من ما برای تبعیزه زیرا لبنی که یسقا به از ما فی البطن است. لبن میشه اسم این نه به از ما فی البطن میشه خبرش، لان لبن الذی یسقا به از ما فی البطن، به از ما فی البطن لبن است، بنابراین مما منش طبیعی است. اما و فی یعنی و بین در من بین فصل و دم ابتدایی است، چون بین فصل و دم مکانه، من برای ابتدای مکان می آید، اشکالی نداره که ما من رو در اینجا من ابتدایی بگیریم، بگیم که شیری که ناشی می شود از این مکان، ابتدا می کند از این مکان، یعنی از بین فصل و دم شروع می کند به بیرون آمدن تا از پستانگاه خارج بشه. و فی یعنی و من، فی من بین فصل و دم ابتدایی است، زیرا ما بین فصل و دم مکان سقی است. حیوب در من هو یعنی قابلیت دارد که ابتدا شود از او، از من ابتدایی در اینجا مناسبه، چون من ابتدایی برای ابتدای مکانه و اینجا مکان هست. خب این مطلب تموم شد. یه مطلب بعدی میخواد گفته میشه. ابو حنیفه معتقده که منی نجس است، زیرا که از مجرای بول خارج میشه، و چون بول نجس است، چیزی هم که از مجرای نجس خارج میشه و نجس است، از منی نجس است به خاطر خروجش از مجرای بول. البته ما هم معتقدیم که منی نجس است، ولی علتش رو این قرار نمیده، نسی داریم بالاخره، مثل که خود بول نس نجس قرار میده، منی رو نس نجس قرار میده. نه اون منی رو ما قیاس کنیم به بول، بگیم چون از مجرای مر خالی میشه نجس، نه خودش نجس مستقل، این نظر ماست. ولی ابو حنیفه این چنین میگه، ابو حنیفه میگه بول نجس است، پس مجرایش هم نجس است، پس اون که از مجرای او بیرون میاد یعنی منی هم نجس. شافعی قول ابو حنیفه رو رد میکنه، میگه که اگر خروج از مجرای نجس شیر و نجس میکرد، این شیری هم که از بین خون و نجاست بیرون میامد نجس میشد. حالا درسته نجاست گاو نجس نیست، ولی خونش که نجسه، وقتی شیر داره از این مجرا بیرون میاد، یعنی از مجرای نجس بیرون میاد، اگر بیرون آمدن از مجرای نجس نجس کننده باشد، باید شیر هم که از مجرای نجس بیرون میاد نجس میشه، در حالی که نجس نمیشه، پس منی هم از این باب نجس میشه. مرحوم محققی میفهمد ردی که شافعی بر ابو حنیفه که رد وارد خوب است، اصلا مجرای نجس نجس نیست، این نجس تا وقتی بیرون نمیاد اصلا خودش نجس نیست، چه بسه مجراش نجس میشه. بول تا وقتی توی بدنه نجس نیست، ولی ما با نجس نماز میکنم، نمازمون همه باطل میشه، این تا وقتی تو مجراست نجس نیست، پس مجرا مجرای نجس نیست، این نجس این شی وقتی بیرون میاد تازه نجس میشه، یعنی وقتی از مجرا بیرون میاد نجس میشه، تا وقتی مجراست باشه. اولا این مجرا نجس نشده، چون اون بول نجس نبوده، وقتی نجس نشده منی هم که از اونجا بیرون میاد نجس میشه.
یعنی
اگر
باید مرد و بعد اون همه نجس
چی رو؟
مزی و
وزی و همه رو باید نجس کنه، چون همه از مزی رو نجس کنه، با اینجا باید همه رو نجس کنه، من نمیدونم میگه بیانه میدونم، شاید اون هم بگه نجس کنه. و قد احتج بعض من رعا هن المنی طاهرون، بعضی کسانی که منی رو طاهر میدونن مثل شاقی، استدلال کرده بر علیه کسی که قرار میدهد منی رو نجس، یعنی بر علیه ابو حنیفه که منی رو نجس کرده میده، به جریهی، به جریهی متعلق به جعله نجسنه و باشم بای سببی است، منی رو نجس کرده میده به سبب جریان منی در مسلک بود. به حاضر آیه متعلق به تبریز است. ابو حنیفه منی رو نجس قرار میده به سبب جریش مسکل بود. شافعی قول او رو رد میکنه به حاضر آیه، یعنی به آیه که میگوید شیر از مجرای خون بیرون میاد. ایشون نفیش میتونه چی میکنه منی تو خب به حاضر آیه اصلا متعلق به تجز است. شافعی که میخواهد ابو حنیفه رو رد کند استدلال میکند به حاضر آیه و اینطور استدلال میکنه و اندهو تفسیر استدلال شافعی استدلال میکند که لیسه به مستنکره که یسلک منی مسلک بول رو و در این حال عبت طاهر، یعنی منی طاهر باشه، عیبی نداره که منی از مسلک بول خارج بشه ولی نجاست بول پیدا نکنه، طاهر بمانه. چرا؟ به این دلیل کما خرج لبن من بین فرس و دم طاهرن، در حالی که لبن هم همچنینه از بین نجس کده خارج میشه ولی طاهره، پس عیبی نداره ولی هم از مجرای بول خارج بشه ولی طاهره باشه. مرحوم محقق میفهمن که انهو بله قول دیل رو میخوام ببینم. قول دیل مال مجموع بیان هست، مال قاضی هست، مال چشم هست، هستشون بود. این کرنهو اشاره به حسه داره، این کسی که این قول رو گفته حالا چشم هست، قاضی هست، مجموع بیان هست، همشون به یک جا برمگرد برگردن یا قول مستقل میشه فرق نمی کنه. گویا این گوینده اراده کرده به بعض منحتج شافعی رو و محتجن علیهی که قرار داده منی رو نجس به سبب جری منی در مسلک بول، اینم ابو حنیفه باشه، یعنی و چنده او اراده به این محتجن علی ابو حنیفه رو. ابو حنیفه مفعول اراده است یا مفعول یوریدوس. بعد مرحوم محقق اونها داوری کنه میفهمد ول احتجاج صحیح هم، احتجاجی که شافعی بر علیه ابو حنیفه کرده صحیح هم. و سر رو فیزالش سر در این که احتجاج صحیحه یا سر در این که منی با جریه در مسلک بول نجس نمیشه، نه منی نجسی، چون ما معتقدیم که منی نجس هست، منی با جریه در مسلک بول نجس نمیشه. سرش اینه که جریه در مسلک منجس نیست من هیچ حیث تعلیلی، یعنی از این جهت که انهو یعنی مسلک از باباطنه و باطن نجس نیست، از مسلک نجس نیست، اصلا خود بولم تا وقتی تو باطن نجس نیست. ولا حکم لحالین و باطن من حیث نجاست، یعنی حکم به نجاست به باطن نمیشه. لا حکم لباطن من حیث نجاست، یعنی حکمی که به معنای که از قبیل نجاست باشه بر باطن هم نمیشه، یعنی باطن نجس نیست. و الا یعنی اگر باطن نجس بود و بر باطن حکم نجاست میشد لم یصح صلات و احدن، نمازی که درست نبود همه با نجس نماز میشد، برای که نمازهای مرحله صحیحه ایشو با نجس نماز نمی کنه مگر نجس برش عارض میشه. و هوا زهارم مطلب زهارم و سرحد این اصحاب، اصحاب هم به این که باطن پاکن تصدیح کرده و یدل بر این که باطن پاکن هم عقل هم نه، آخه باطنی که نمیشه تحتیلش کرد اگه بخواد نجس باشه عقل هم میگه نمیشه. بعد میگید پس شما هم باید مثل شافعی بگید منی طاهره، چون قول ابو حنیفه رد شدید. جواب میدن نه، ما دلیل مستقل در نجاست منی داریم. ولیس نجاست المنی اندهم یعنی اندل اصحاب لذالک، یعنی به خاطر جریه در مسلک بولشن و جبوانی که میگفت بلکه به اجماع و نصوص ائمه علیهم السلام. و آفارم بکه الان نهر، اینا آسون من از اون میخونه. خداوند وحی کرد به نهر. خب وحی به نهر یه مقدار تصورش شاید سخت باشه، وحی به پیغمبر میشه، نهر شأن پیغمبری نداره، چطوری بشه وحی میشه، جواب میدن منظور از وحی در اینجا الهامه، الهمه ها و قذف فی قلوبه. خدا به نه الهام شد، الهام کرد یعنی چی؟ یعنی در قلبش انداخت. ان اتخذی، این ان اتخذی مفعول او هست، یه مفهومش الانهله، یه مفهومش مفهولش ان اتخذی، هر دو مفهولم با حرف جار میگیریم، اولی رو با ایلا میگیره، دومی رو با ب میگیره، ولی ب نیمده. لذا مرحوم محقق تفسیر میکنم، میگن به ان اتخذی بارو میاد، عبارت مثلا اینطوری بود: او ها ربکا الانهله به ان اتخذی. بعد میگیم چرا در اینجا با هست شده؟ میفهمن لعن هست و حرف جاره قیاسه. یا چرا شما با رو در اینجا تقدیم گرفتیم؟ چون هست و حرف جاره قیاسی است و در اینجا به قیاس عمل شده و حرف جاره هست شده، ما تقدیم گرفتیم. او یکون تفسیر دیگر است برای ان اتخذی، چه میخوان دیگه با رو تقدیم نگیرن. در این تفسیر دیگر ان اتخذی مقبول اوها نیست، بلکه ان اتخذی تفسیره. ان میتونه ان مفسره باشه، مطابقت که بعد از ماده قول بیاد. در اینجا درست ماده قول نیمده، ولی وحی تقریبا به منزله قوله. چون به منزله قوله، پشترش ان رو میتونه منزله تفسیریه بیشه. میفرماد او یکون مفسرت، یا ان در اینجا ان مفسر است، چون ایها یعنی وحی کردن متضمن معنی قول است، پس شرط مفسر بودن ان در اینجا حاصله. رضا میتونیم ما بگیم ان در اینجا مفصل است. چنهو عبارت اینجا یه مقدار من بهش اضافه میکنم. چنهو قال، گویا خداوند این چنین گفته: اوها ربکا الانهل قائلا ان اتخذی، که این قائلا حال میشه از ربکا. چنهو یعنی چن الله قال، گویا خدا اینجوری گفته هر اتخذی، یعنی قائل هر اتخذی. تموم شد. چرا ان اتخذی مؤنث گفته شده وای که نه مذکره؟ جواب میدن منظور جماعت نه، چون منظور جماعت نه مؤنث بود، تقریبا جمع غیر عاقل برش مؤنث بود، یا به اعتبار جمع یا به اعتبار کلمه جماعت. و تنیز به اعتبار معناس یعنی جماعت کسی رو بود و الا فلفزه، یعنی لفظ نه مذکره، باید به اعتبار لفظ زمین، باید به اعتبار لفظ خطاب مذکر بیاد، اما مؤنث آمده به اعتبار جماعت یا به اعتبار جمع غیر عاقل. ان اتخذی من الجبال بیوتاً و من الشجره و من ما یروشون، از بعضی از کوه رو به عنوان بیتت انتخاب کن، بعضی از درخت رو، یا بعضی از چیزهایی که شما سقف خونتون قرار میگید. به زنبور گفتیم که اینجاها برو خونه بگید، تو کوه، تو درخت، تو سقفی که انسانها برای خونشون میسازه. میفرمد من لتبعیز است، لعنه ها زمین رو به نهر برمیگردونه، مؤنث هم برمیگردونه، چون میخواد تبعیت کنه از خدا، که خدا ان اتخذی مؤنث فرمود، ایشون هم زمین رو مؤنث فرمود. لعنه نهر لا تبنی فی کل ما تو، که در تمام کوه، در تمام شجر، در تمام سقوف نهر که خونه بنایی میکنه، در بعضی از کوه، در بعضی از درخت این کار رو میکنه. لعنه ها لا تبنی فی کل مازو، که بل فی بعض الجبال و فی بعض الاشجار و بعض ما سقف سبیل، بعضی از چیزهایی که به وسیله اون چیز سقف زده میشه، مثل جلد، در مثلا جلد سقف میبینید خونه میشه، گاهی هم در اون چوبهای سقف خونه میشه، اون در داخل در همون من شجر میشه، اون چوب ما شجر دیگه، قبلا شجر بود الان به منزله شجر. فقط یک تفا بهی من الکرمه و سعف النخل، زمیر بهی برمیگرده به کی؟ یکتفا رو هم من یستغنا منو میکنم. گاهی بینیازی حاصل میشود به وسیله جل از کرم، یعنی درخت تاک، درخت انگور، و سعف نخ، سعف برگ درخت خرماست که بسیار محکمه. سقفایی که ساخته میشد گاهی با درخت انگور ساخته میشد، گاهی با برگ درخت خرما ساخته میشد، گاهی با مخلوطی از این ها و جل ساخته میشد. حالا ایشون میفهمد که گاهی بی‌نیازی حاصل میشود از جل، از اینا، یعنی جل خالی رو سقف قرار میده، دیگه هیچی از کرم و سقف نخ توی سقف نمیاد. وقت زنبور وقتی میخواد چنین سقفی خونه بسازه، فقط توی جل خونه بسازه، نه جل همراه درخت. پس به این جهت نمایرشون رو میشید جدا کرد از شجر و جبال، نمایرشون رو میشه عمل سوم قرار بسازه. اگر کرم و سقف نخ و اینها باشه، خب مرکب میشه از عرش و شجر. اما گاهی بینیازی حاصل میشه فقط صف صف دلیه، وقتی صف دلی میشه جدا حساب بشه از شجر و جبال و غیر از آنش. و فی ذکر البیوت زالچه بود داری؟ سکر بود رو بگی باشه چلچل بود زالچه نمیشه. شما زالچه دارید ظاهرم باید به کسی سکر بود و پی ذکر بود اشارتون. خداوند لفظی رو که اطلاق میشه بر ساخته های بشر اطلاق شده بر ساخته زن بود، به ساخته بشر گفته میشه بیت، خداوند به اون ساخته زنبور هم گفته بیت. به چه جهت این کار کرده میخونیم. و در ذکر بیوت اشاره است به این که ما بنت کن آنچه را که این زنبور بنا کرده، مثل بیوتیست که بناهای انسان عاقل کامل. یعنی میخواد بفرماید اونام بیت درست کردن، همون که شما با عقل خودتون بیت درست میکنون، اونام با وحی که بشون شده بیت درست کردن. و این کاشف از قدرت الهی است که به این حیوان داده. بل من تعمل بیوت زنبورها، بیوت هم یعنی بیوت زنبورها، و ما یجد در این بیوت، اما فیها یعنی آنچه که در این بیوت هست، اگر تعمل کنه یجد من حسن صنعت و صحت القسمه ما لا یقدر علیه عزاق المهندسین. این من حسن صنعت بیان برای مایی که مؤخرن میاد، یعنی بیان برای مای ملایق در علیه است. یعنی اگر کسی تأمل کند در بیوت زنبورها و آنچه که در بیوت زنبورهاست، میابد چیزی را که لا یقدر علیه حضاق و مهندسی، یعنی حضاق یعنی ماهرها، اون چه که لا یقدر علیه حضاق و مهندسی چیز من حسن صنعت و صحت و حسن، چه زیبا ساختن و چه زیبا تقسیم کردن این ساختشون رو، که مومه چه زیبا تقسیم کردن که تمام اقسامش با هم مساوی باشه، همه شیزدهی کامل. این رو مهندسین ماهر هم نمیتونن بسازن الا با آلات و انظار، یعنی افکار دقیق. و یحکم، این اصل برای یجده، کسی که تأمل کند در بیوت این حیوانات این چنین میابد و حکم میکند به این که فاعل هازا، فاعل این چنین بیوتی، لابد له من العلم، علم لازم دارد. و انه لیس الفاعل الا الله، فاعل یا خداست یا فاعل زنبور است به الهام خدا. و هو یافتن این مطالب از این بیانات الهی ظاهر است. پس آیه دلالت میکنه بر اینکه خداوند قدرت بالغه دارد، همونی که اول بحث گفتیم که کذالک یفتن ولن یکون ان یکون الغرض فی ذکر نه اظهار قدرت نه و بعد هم اظهار قدرت الهی، الان مطلب اخیرمون هم تأکید همون مطلب قبلی شد. ثم کلی رو میخواد بذاریم برای جلسه بعد.